کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فواره و گلدان و خانم جان با موهای سفید و فخر النساء که انگشت شستش را میمکید. عکاس باشی هم بوده. بعد خانم جان میمیرد، سر سجاده نماز یا توی رخت خواب یا روی ایوان فرقی نمی کند، میمیرد. فخر النساء میماند و آن خانه درندشت و فخری و حیدر علی و مادر فخری. مادر فخری هم میمیرد، سر زا می رود. حیدر علی توی خانه خودم باز زنگ گرفت. چه آدم سمجی بود. آمده بود که من و دخترم با همیم، هر کس دخترم رو خواست باید منو هم بخواد. انداختمش بیرون. نمی شد. اگر راهش می دادم، وقتی فخری آن ریش توپی سپید و قد کوتاه و دستهای پیر پدرش را می دید، می فهمید که فخری است، فخرالنساء نیست. خوب کاری کردم. تا 2 سال بعد هم زنده بود، پولش می دادم. گفت اگر فخری را عقد نکنی میرم عارض می شم. گفتم برو هر غلطی می خواهی بکن. پولش دادم. هر ماه مقرریش را سر موعد می رساندم. 2 اتاق برایش کرایه کرده بودم. می نشست لب ایوان و چپق می کشید. چرا پیرها همش لب ایوان می نشینند یا لب حوض؟ عمه کوچک شوهر کرد. خیلی وقت بعد پدر بزرگ که مرد، بچهش نمی شد. گلدان و فواره، خانم جان که مرده بود، چه خوب می شد اگر باز هم از فخرالنساء عکس داشتم. همه را آویزان می کردم در همین اتاق. ایستاده بود کنار جوی آب، باریک و بلند بود با آن پیراهن مشکی. بازوهایش برهنه بود، سفید سفید. موهای بافتش را پشت سرش انداخته بود. عینک داشت. پیراهنش چیندار بود، چینهای ریز، آن هم دور کمر. لبه دامنش یک نوار تور سفید بود، چیندار. پاهایش باریک و سفید بود با آن چکمه های سیاه ساق کوتاه. ایستاده بود. نیمرخش را دیدم، بینی و یک چشم و تراش گردنش را. افسار اسب دستم بود. مراد هم بود یا نبود؟ فخرالنساء بود. نگاهش کردم. نگاهم کرد از پشت همان شیشه های عینک. چشمهایش هنوز زنده و سیاه بود. سرش را برگرداند. مراد بود؟ حتما. برای اینکه باز سوار شدم، مراد کمکم کرد. به تاخت رفتم و دوباره برگشتم و باز نگاهم نمی کرد. پیاده شدم، اسب را سپردم دست مراد. برگشتم. از توی درختها، همانجا که سایه بود و جا به جا چند لکه نور روی برگ و شاخه ها، صدای گنجشک ها هم می آمد. یک شاخه از درخت شکستم. آنجا بود، در انتهای آن دالان سبز طولانی، توی روشنایی خیره کننده آفتاب که چشم را می زند. شاخه دستم بود. هنوز ایستاده بود و نگاه می کرد. لبخند می زد، همان لبخند تلخ که وقتی آدم می دید دلش می خواست صورت خودش را پنهان کند، یا اینکه برود روبروی آینه قدی بایستد و درست به سر و وضع خودش دقیق شود. برگشتم. شاخه دستم لخت لخت بود. تمام برگ‌هایش را کنده بودم. یکی دیگر کندم و از لابلای درخت‌ها رفتم لبه حوض. پای آن دخترهای سنگی که آب از دهانشان می‌ریخت توی حوض، لخت لخت بودند، با پستان‌های کوچک و شکم‌های برآمده. توی آب نگاه کردم. موهایم آشفته بود. برگشتم. هنوز پشت درخت ها آن طرف توی خیابان ریگ ریزی شده ایستاده بود. موهایم را با دست درست کردم و پیچیدم توی خیابان. از پهلویش رد شدم. از آن طرف خیابان، از کنار جوی آب. فقط به آب نگاه می کردم. به برگهایی که داشت روی آب می رفت. که یک دفعه گفت: خسرو خان، نکند عاشق شده ای ها؟ برگشتم. خودش بود، با همان لبخند و همان چشمها و آن دو خط کنار لبها. کاش از همین جا شروع می کردم، نه از آن عکس رنگ رو رفته خانم جان و آن فواره و آن گلدان. دیگر گذشته. می دانم که حرفی نزدم. آمد، خودش آمد و دست گذاشت زیر چانم. سرم را بلند کردم. همان لبخند. کاش می شد یک جوری این لبخند را پاک کنم. فخری نمی تواند، اصلا نمی تواند آنطور بخندد. هر چه کردم نتوانست. دهانش را باز می کرد و دندانهای درشتش را نشان می داد و می خندید. آن هم بلند، احمق. اما فخرالنساء مثل اینکه در مجموع آن خطوط کنار لبها و آن چشمها و حتی چرخش لبها چیزی بود که آدم را می ترساند. آدم حس می کرد که چقدر کوچک و حقیر است. حالا اگر نوه حضرت والا هم هست باشد. کاش می مردم. شازده احتجاب سرفه کرد. بلند و کشدار سرفه کرد و شانه هایش لرزید. دستهایش باریک بود و سفید. پیراهن سیاه قالب تنش بود. گفت: خسرو خان، سرخ شده ای؟ خیلی عجیب است. توی این خانه و میان این همه عترت و عصمت، آن هم تو با این قد و شمایل، حتما. از کجا می دانست؟ با منیر خاتون که فقط. پدر بزرگ گفت: بازی می کردی؟ دو زانو روی تختش نشسته بود. به پشمهای روی سینهش نگاه کردم. پدر بزرگ کلیچه پوشیده بود. دستم توی دست مادر بود. دست مادر می لرزید. پدر بزرگ گفت: دستش را ول کن، این که بچه نیست. مادر بزرگ گفت: بچه که تقصیری ندارد. پدر بزرگ آرام پرسید: دیگر با کی بازی می کردی خسرو خان؟ غیر از منیر خاتون سوار کدام اسب لخت شده ای ها؟ گفتم: سوار. نگفتم، می خواستم بگویم نصرت و سادات، که زد. پدر بزرگ با عصا زد روی قوزک پایم. چه جیغی می کشید منیر خاتون. منیر خاتون توی اندرونی کنار دستک ایستاده بود. موهایش کوتاه بود مثل پسرها. یک پیراهن گلدار بلند تنش بود. آب دستک را به هم می زد. لاغر شده بود. پشت گردنش پیدا بود. سفید بود با آن موهای ریز. رفتم پهلوی دستک. نگاهم نکرد، حرفی هم نزد، فقط خم شد روی آب دستک و باز آب را به هم زد. آب موج برداشت و عکس منیر خاتون تکان خورد. موهایش موج برداشت. من روی پنجه پا بلند شده بودم. آب آرام شد. چرا همش می ایستاد پای دستک و آب را به هم می زد؟ خم شد روی آب و نگاه کرد. لبهایش را سرخ کرده بود. با چی؟ نمی دانم. حتی چانهش هم سرخ بود. ماتیک نبود حتما. دو تا دندان جلوش افتاده بود. گفتم: چی را می خواهی ببینی منیر خاتون؟ گفت: باز پیدات شد، باز پیدات شد خسرو خان. همش همین را می گفت و نگاه می کرد و آب را به هم می زد و باز توی آب توی موجها را نگاه می کرد. دنبال چی می گشت؟ به لبه دستک بند شدم و نگاه کردم. آب دستک صاف صاف بود. ماهی نداشت. فقط عکس قلیان افتاده بود توی آب. آن طرف دستک. گفت: دیدی خسرو خان؟ گفتم: چی را؟ چی را؟ گفت: وقتی آب به هم خورد نگاه کن. و آب را به هم زد. نگاه کردم. چیزی نبود. فقط صورت منیر خاتون بود که کش می آمد. موج بر می داشت و می شکست و تک تک می شد. بعد باز صورت منیر خاتون بود با آن موهای کوتاه و آن لبهای سرخ. گفتم فقط عکس شماست. گفت تو نمی تونی ببینی، حضرت والا هم نمی تونه، فقط منم که می تونم، فقط منم. لالا آقا گفت دیوانه است، نرو پهلوش. گفتم دلم می خواهد ببینم. گفت چی رو؟ گفتم منیر خاتون حتما یک چیزی توی آب دستک می بیند که همه اش خم می شود و نگاه می کند. گفت دیوانه است خسرو خان، عرض کردم که دیوانه است. گفتم منیر خاتون می خواهید بازی کنیم؟ اسب سواری؟ من دلم می خواهد. داد زد دیدم. خم شده بود روی آب، آب موج برداشته بود. گفتم چی رو؟ فقط توی موجها را نگاه می کرد. چی را می دید؟ چرا به منیر خاتون رسیدم؟ فخرالنساء، کاش عکس داشتم، گلدان، گل میخک. فخرالنساء دستم را گرفت. چه دست سبکی داشت. رفتیم توی درخت ها، توی همان دالان سبز طولانی که به سایه می رسید و به آن طرف درخت ها، به چاهگاب و به آن ستون گچی. خم شد، چند سنگ برداشت و گذاشت کف دستم. نگاه هم کرد، می خندید. همان لبخند بود، زیر برق آفتاب که نمی شد جایی پنهان شد. گفت بزن. گفتم به چی؟ گفت پس خیلی پرتی شازده. جد کبیرت فقط دلش به این خوش بود که هر روز صبح می تواند استخوانهای دشمن اجدادی را لگد کوب کند، عظام رمیم نادر و زندیه را. و تو حتی می ترسی به این آدمی که اقلن 20 سال است گچش گرفتند سنگ بیاندازی. نترس شازده، زود باش روح پدر بزرگ را شاد کن. آخر این نوکر نمک به حرام خفیه نویس صدر اعظم وقت بوده. پدرم گفت باور کن، پدر بزرگ وقتی میفهمد دستور میدهد که همینجا روی این بلندی گچش بگیرند تا همه چیز را درست ببیند و به عرض برساند. سنگ ها توی دست من بود و آنجا روی پایه سنگی که چند پله میخورد آن بالا طرح مبهم و گچی یک آدم بود. چطور تا آن وقت نفهمیده بودم؟ گفتم نمیدانستم. لاله آقا که حرفی نزد. گفت حالا که فهمیدی چرا ایستاده ای؟ زود باش سنگسارش کن. این خفیه نویس کی بوده؟ اسمش فخرالنساء هم نمیدانست. گفت یکی از 30 کرور آدم، چه فرق میکند؟ آدم بوده. خودم دستور دادم خرابش کنند، نرفتم. گفتم همانجا خاکش کنند. باز هم بود توی دیواره چاهگاو و حتی پرش کردند. چرا این کارها را می کرده؟ پدر آدم خوبی بود، مراد می گفت. مراد پدر را خوب می شناخت. فخرالنساء گفت خیلی کشته، اما خوبی پدر این بوده که نمی دیده، که جلوی روش نبوده، که هر روزه نبوده، که یک ساعت و خلاص، یک دفعه 200 تا 500 زخمی و کشته. فخرالنساء گفت خب برویم. در رگهای تو حتی یک قطره از خون اجداد کبارت نیست. ریگها را ریختم. پدر توی پنجدری نشسته بود، پشت به بالش، زیر پایش مخده بود، منقل آتش جلوی رویش، طرف دست چپ و راستش هم بالش بود. میرزا نصرالله داشت دمش میداد. پدر گفت چه زود با هم آشنا شدید. سبیل پدر خاکستری بود، دود را از بینی و دهانش میداد بیرون. فخرالنساء حرفی نزد، دستم را رها کرده بود. داشتیم اتاقها را میگشتیم که به آنجا رسیدیم. پدر گفت خب بروید بیشتر با هم آشنا بشوید. فخرالنساء گفت نیر خاتون حتما نامه نوشته که ما دوتا باید با هم عروسی کنیم. بعدها گفت. هیچ وقت نمی گفت مادر. می نشست روی مهتابی و کتاب می خواند. وقتی رفتم پهلویش کنار نرده مهتابی گفت شازده، اینجا بیکار نیست. سرگردانی برایت خوب نیست. باید کاری بکنی. شکار می رفتم با جیب. لطفی نداشت. آنقدر آهوها را دنبال می کردیم تا از پا می افتادند. زبانشان از دهانشان بیرون می ماند. چه سرخ بود. شکمشان می لرزید. با آن پاهای کوچک و چشمهای خوش حالت سیاه و آن نگاه‌های مات و ترسان. فقط ورق سرم را گرم می کرد. سه شاه و دو بی بی. وقتی می دیدم که دست طرف دارد می لرزد و پایین چشمش می پرد و یا دارد سیگار را توی جا سیگاری خاموش می کند، برای اینها بود که رفتم طرفش. باید یک جوری ملک و املاک را آب می کردم. وقتی دستم خالی بود توپ می زدم. فخرالنساء می گفت اینها که کار نشد، خودت را داری فریب می دهی. باید کاری بکنی که کار باشد، کاری که اقلن یک صفحه از تاریخ را سیاه کند. تفنگ را بردار و برو کنار نرده های باغ و یکی را که از آن طرف رد می شود نشانه بگیر و بزن. بعد هم بیست و جان کندنش را نگاه کن. اما اگر از کسی بدت آمد، اگر دیدی که طرف دارد یک بیت شعر را غلط می‌خواند و یا بینیش را می‌گیرد و یا حتی پایش را گذاشته است روی سکوی خانه تو تا بند کفشش را ببندد، معزون نیستی سرش را نشانه بگیری. انتخاب طرف هرچه بی دلیل تر باشد بهتر است. کسی که برای کشتن یک آدم دنبال بهانه می گردد هم قاتل است و هم دروغگو. تازه دروغگویی که می خواهد سر خودش کلاه بگذارد. اگر خواستی بکشی دلیل نمی خواهد. باید سر طرف، سینه طرف را هدف بگیری و ماشه را بچکانی. همین. ببین، از اجداد والا تبار یاد بگیر. وقتی شکار پیدا نمی کردند آدم می زدند. بچه ها را حتی می ایستادند و نگاه می کردند به دست ها و پاهایش که جمع می شد و تکان می خورد و به آن چشم ها که خیره به آدم نگاه می کرد. می خندید بی صدا با همان خطوط کنار لبها و چشم هایی که پشت شیشه های عینک پلک نمی زد. من که نمی توانستم توی خانه بند بشوم. نصف شب می آمدم مست که نبینم، که خطوط چهرش آرام شده باشد، که عینکش را برداشته باشد، که پلک ها بسته باشد. دراز به دراز روی تخت با آن زیر پیراهن سفید و آن موهای افشان روی بالش می گفت چراغ را خاموش کن شازده. شازده احتجاب بلند گفت اینها بود دیگر و و و سرفه کرد. پشت آن پیشانی صاف چه می گذشت؟ چطور می توان به جای آن چشم ها نشست و از پشت آن شیشه های قطور عینک به من، به فخری، به اشیاء عتیق نگاه کرد و به خطوط کتاب ها و به آینه ای که روز به روز آن دو خط نازک روی پیشانی را عمیق تر نشان می داد. اگر مثل اجداد والا تبار می توانستم زیر درخت نسترن روی تخت مرصع بنشینم و فرمایش بفرمایم که نوکرها، که جلاد محکوم را بیاورند، دست محکوم را باید بست، آن هم از پشت. یک شب، یک هفته یا یک ماه توی سیاه چال، کند به پا و زنجیر به گردن مأخوذ داشت. نور؟ شاید نور روزن تاق ضربی کافی باشد. این شعاع بیرنگ در آن سیاه چال نمور چه کار میتواند بکند؟ شاید تنها غبار بتواند مسیر نور را از ظلمت سیاه چال متمایز سازد. شلاق باید زد. اگر خودمان هم حضور داشته باشیم حتما بهتر است. فراش ها به ما نگاه می کنند و محکمتر می زنند. باید یک کیسه پر از اشرفی جلوی آنها انداخت. فریادها هرچه بلندتر باشد نوکرها باید محکمتر بزنند و هرچه محکمتر بزنند باید منتظر فریادهای بلندتری بود. زیر نسترن در سایه خنک با عطری که فضا را پر کرده است. به پوست صورتش نباید خدشه‌ای وارد شود. قدغن می فرمودیم که مبادا آخر سر را باید به کرسی نشین ایالت یا به پایتخت ممالک محروسه هدیه فرستاد و نازشست گرفت. نت را می گسترند. جلاد لباس سرخ می خواهد؟ حتما. سبیلش هم باید به بناگوشش برسد. برق خنجر. خنجر پر شال جلاد است و ما که فرموده ایم تا از سر شب تنور را روشن کنند می دانیم که اینک خرمنی از آتش با رویه ای از خاکستر آماده است. جلاد به ما نگاه می کند. سر مبارک را تکان می دهیم. دو انگشت جلاد در بینی محکوم است. کدام محکوم؟ هر کس می خواهد باشد. یکی که سرش ارزش داشته باشد. پشت چینهای پیشانیش چیزی باشد که بدان وقوف نداریم، اما می دانیم که مضر است. که جلاد خنجر را می گذارد روی گلوی محکوم و ما منتظر فواره خون می نشینیم و یک شاخه نسترن را به دندان می گیریم. خون فواره می زند. محکوم تکان می خورد یا نه؟ من که ندیدم. پدر بزرگ و جد کبیر خیلی دیده بودند و بعد کاکل خونالود محکوم توی دست جلاد است و من چشمهای وغزده محکوم را میبینم. اگر هم دلم مالش برود باید به خاطر حفظ جبروت قدر قدرتی خودمان هم که شده خیره نگاه کنیم به خون و به سر و تن بی سر که دست بسته بر زمین افتاده است و تکان تکان میخورد و به فراش ها و به جلاد که سر را با سیخ گرفته است و در تنور میان آتش خوشرنگ می گذارد تا بهتر بشود پوست سر را کند. پوست سر را باید کند وگرنه بو بر می دارد. آن هم در طول آن همه راه و این راه های ناامن. وقتی سر را پر از کاه کردند و به حضور اقدس ما آوردند چطور میتوان فهمید که پشت آن پیشانی و آن حلقه های گشاد و خالی چشم ها و آن دهان بیدندان چه میگذشته است؟ شاید به همین دلیل بوده که اجداد والا تبار محکوم را اول میانداختند توی سیاه چال و شاید چون نمیتوانستند از روزن و یا حتی از درز در نگاه کنند خفیه نویسی بر محکوم می گماشتند تا تمام حرکات و حرفهای او را بنویسد و شب به شب به عرض برساند. فراش ها در را باز می کردند. صندلی یا تخت پوستی می آوردند. خفیه نویس نگاه می کرده و می نوشته. اما اگر آن ملعون خبیث حتی ناله نمی کرد و یا خوابش می برد آن؟ با لگد بیدارش می کردند. یک کاسه آب پهلویش بوده و یک تکه نان. اگر محکوم بفهمد که آنجا توی تاریکی و روی آن صندلی یا تخت پوست یکی نشسته است و نگاهش می کند و می نویسد حتما خودش را پشت پوستش، پوستی که به راحتی می توان کند و از کاه انباشت، پنهان می کند و یا نمی کند و رک و راست حرفایش را می زند و یا باید به زور قلم تراش زبانش را باز کرد. و اگر محکوم بترسد، اگر لابه کند، مگر نباید یکی را همرنگ او پیدا کرد؟ قحط که نیست، یکی که مثل محکوم شلاق خورده باشد، کند به پا و زنجیر به گردن، آنجا در کنار او دراز به دراز خوابیده باشد و ناله کند. و باز اگر محکوم سکوت کند، اگر همه اش در این فکر باشد که همه چیزهایی را که در پشت پوست این آدم تازه می گذرد حدس بزند، اگر بخواهد خودش را به جای آن چشمها بگذارد، دست بالا اگر محکوم به حرف بیفتد و وراجی کند، خفیه نویس چطور میتواند آن همه را به ذهن بسپارد یا بنویسد و به عرض برساند؟ کدام حرکت و کدام جمله را به یاد خواهد داشت و کدام را از یاد خواهد برد؟ با گرد آوردن این جمله های نابربوط و گسسته و آن حرکاتی که تنها در لحظه وقوف دارای ارزش است، چطور میتوان به عمق گوشت و پوست و رگ و عصب یک آدم رسید یا کسی را از سر نو ساخت؟ نکند باید محکوم و خفیه نویس آزاد باشند، دو آزاد در میان دیوارهای بلند و سرگرم با باغچه‌ای و حوضی و بیدی و چند صد جلد کتاب؟ و من و شازده احتجاب سنگینی عظیم سرش را بر دستهایش حس کرد. دستهایش می لرزید. دیوارها بلند بود. خیلی گشتم تا این خانه را پیدا کردم. 4 اتاق برای خفت و خیز 2 آدم کافی بود. فخری گفت: شازده، خانم امروز سرفه کرد. اونقدر که ترسیدم. گفتم: خون استفراغ کرد؟ ها؟ گفت: نه شازده، خدا نکنه، فقط یکم کنار لبش سرخ شد. خانم زود با دستمالش پاک کرد. گفتم: من میترسم خانم، میخواید دکتر؟ گفت: نه، باکیم نیست. گفتم: بعد چی کار کرد فخری؟ گفت: خانم گفت دشازده حرفی نزنی. گفتم: نه خانم. فخری بوی کاهگل و آب صابون میداد، دستهایش و پیشبند و موهایش. گفت: خانم بلند شد، رفت پهلوی حوض، رنگش پریده بود. گفت: فخری، صندلی رو بگذار پهلوی حوض. گذاشتم. گفت: فخری، آدم توی این خانه دلش میگیرد، با این همه اتاق. عمارت 4 بود، عمارت اجدادی. گفتم: چرا خانم؟ گفت: نمیدانم، ولی هیچ دلم نمیخواهد اینجا بمیرم. کاش شازده یک خانه دیگر میگرفت. این عمارت کهنه شده. تو هم دیگر نمیتوانی دست تنها به همه اتاقها برسی. کاش شازده میفروختش. تن فخری گرم بود، گرم و برهنه و پرخون. سل نمی توانست آن حصار زنده را بشکند. گفتم: بعد چی؟ گفت: نشست کنار حوض. گفت: فخری، جوراب های من رو در بیار. گفتم: چشم خانم. جوراب هاشو در آوردم. گفتم: پاهاش چطور بود فخری؟ خوشت اومد؟ گفت: خیلی سفید بود شازده.